أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. از آیاتی که به عنوان تتمه جریان احد نقل شده است، وارد شده است، همین آیات کریم است که این هم تتمه بحث‌های گذشته است به زمینه بحث‌های آینده. حزن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای کفار از دو نظر هست. یکی این که اینها انسانی‌اند که باید به مقصد برسن، متاسفانه با سوء اختیار خود از هدف دور شدن، از این جهت پیغمبر غمگین است برای اینها. در این بخش آیاتی نازل شده است که لعلک باخ اون نفسه که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یا لا تذهب نفسه که علیهم حسرات و ماننده. و این یک حزن خوبی است و رأفت و رحمت است. قسم دوم حزن است برای اینکه مبادا آسیبی به اسلام و مسلمین برسد. این هم یه حزن خوبی است. اگر کسی غمگین باشد که مبادا به دین صدمه وارد بشود، این یه حزن ممدوح است. آیات قرآن کریم در هر دو بخش جدای از هم نازل شده است. هم در اون بخشی که حزن رؤوفانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را شرح می‌دهد، نظیر لا تذهب نفسک علیهم حسرات، هم در این بخشی که باز حزن علاقمندانه پیغمبر پیروزی اسلام را در بر دارد نقل می‌کند. می‌فرماید به این که نسبت به این مطلب دوم غمگین نباش، چون اونها کاری از پیش نمی‌برند. اونا هرگز به دین و به نظام اسلامی ضرر نمی رسانند. اگر چند نفر از شما شهید یا مقروح و مصدوم می شوید، این ضرر نیست، این خیر است. و اگر به این خیالید که اونها با این دسیسه نور الهی را خاموش بکنند، این چنین نیست. حزن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نبود که اونها به الله آسیب برسانند. اون فوق آن است که ذات اقدس اله فوق آن است که متضرر بشود، و وجود مبارک پیغمبر هم فوق آن است که برای این جهت محزون باشد. بلکه ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا، یعنی لن یضروا دین الله را ولا کتاب الله را و امثال ذلک، نظیر ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خب در این قسمت وجود مبارک پیغمبر محزون میشد و این حزنش هم اختصاصی به جریان احد ندارد، در خیلی از موارد محزون میشد. آیه 33 سوره مبارک انعام این است که فرمود قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون، ما میدانیم که حرفهای اونا تو را غمگین میکند، اما غمگین نباش برای اینکه فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، اینها به شخصی را تو را تکذیب نمیکنند، اینها در حقیقت رو در روی آیات الهی هم دارن آیات حق را تکذیب میکنن، و هر کس رو در روی آیات الهی قرار گرفت و آیات حق را تکذیب کرد، مخذول و منکوب خواهد شد. پس ما میدانیم نعلم انه لیحزنک الذی یقولون اما فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. این که فرمود ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، محزون نکند تو را حرف این روش اینها، گرچه اصل کفر مایه حزن است، اما توطئه شتاب زدگی در کفر یا شتاب زدگی در نفاق بیشتر عامل حزن خواهد بود. لذا مسئله یسارعون فی الکفر را در اینجا ذکر فرمود. این نه برای آن است که اصل کفر مایه حزن نباشد، ولی سرعت در کفر مایه حزن باشد. بلکه چون در خصوص این زمینه احد اونها شتابان به طرف کفر و نفاق رفتن، این مسارعه اونها در کفر زمینه حزن حضرت را فراهم کرد، از این جهت آیه نازل شده است. و یا سرعت در کفر احیانا توطئه نظامی را به همراه دارد، زمینه حزن را فراهم کرده است، گرچه اصل کفر همایه حزن است. ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر. این گونه از نهی ها نوعا ارشادی است، نه نهی های مولوی، برای اون تعلیلی که در بین هست. فرمود شما غمگین می شوید برای اینکه مبادا دین آسیب ببیند، مطمئن باشد که دین با کفر اینها آسیب نخواهد دید. نه مسارع در کفرن، اینا چون شتابون در حال خطر، شتابون به طرف کفر می روند. نظیر اون چی که در سوره مائده آمد که فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. در حال عادی کفرم عادی است، ولی در حال خطر و احساس جنگ سریعا اینها به طرف کفر مائلن. خب مطلب بعدی آن است که اون برای آن است که ادهی اگر چنون چه مثل رسول خدا صلی الله علیه وسلم و مثل فداکاران احد یا فداکاران هم جریان همراه الاسد بودن، این مقدار احکام هم تعطیل نمی شد. در بیان حضرت امیر سلام الله علیه هست که در حضرت به اصحابش خطاب شد، فرمود ما اگر در زمان در پیغمبر مثل شما بودیم، لو کننا نعتی ما اتیتم ما قامل دین عمود و لخزر ایمان اود، که این خطبه هم در یه روز خونده شد. فرمود به این که ما در صدر اسلام اگر روش شما رو می داشتیم، سهل انگاری می کردیم، هیچ شاخی از شاخه های ایمان سبز نمی شد و هیچ ستونی از ستونهای دین استوار نبود. ما کار دیگر رو می کردیم، لذا هم ستون های دین محفو استوار بوند و هم شاخهای دین سبز شد. خب مسلمین اگر کوتاهی بکنن البته احکام تعطیل می شود. این خطاب به پیغمبر است با کسانی که حضرت را با عنوان و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه قرار بدن. و اگر کسی به سوی اختیار خود اهل قعود باشد، بگوید که ولی از ارواحنا پدا بیاید و اصلاح کنیم، البته این ممکنه سالهای متبادی دین آسیب ببیند، احکام الهی تعطیل بشود. در همون صدر اسلام به مقداری که تلاش می کردند به همون مقدار موفق بودند. طول نکشید که اون نظام کهن جاهلیت جهلا برداشته شد و یدخلون فی دین الله افواجا شد با دست خالی. این میشه معجزه. طول نکشید که همه امپراتوری ها بالاخره نرم شدن. با همین وعده الهی مردم طوری شد که یدخلون فی دین الله افواجا. مطلب بعد آن است که مسئله سرعت با عجله گرچه با هم فرق دارد. سرعت وصف حرکت هست و عجله وصف متحرک هست، اما این چیزی نیست که همیشه سرعت در مورد خوب استعمال بشود و عجله در مورد بد. گاهی هم سرعت در جای بد استعمال می شود و عجله هم در جای خوب استعمال می شود. همه موارد استعمال سرعت خوب نیست و همه موارد استعمال عجله هم خوب نیست. حالا تا اون امری که در اون امر سرعت روا داشته شد اون امر چی باشد؟ گفتن سرعت یعنی تقدیم کار در وقتش، عجله یعنی تقدیم کار قبل از وقتش. یه همچه فرقی بین سرعت و عجله گذاشته. ولی علی ای حالین این چه نیست که همیشه العجلتو من الشیطان باشد. تا ببینیم اون موردی که سرعت در اون مورد بکار رفت چی باشد و اون موردی که عجله در اون مورد بکار رفت چی باشد. سرعت نظیر شرح صدر است. شرح صدر اگر درباره ایمان باشد یشرح صدره للاسلام، این خوب است. اگر درباره کفر باشد افمن شرح بالکفر صدرم، این بد است. سرعت اگر سارو الی مغفرت من ربکم باشد خوب است. از باب یسارعون فی الکفر باشد بد است. عجله هم این چه نیست که همه موارد و مصادیقش بد باشد. در سوره مبارکه فتح خدا می فرماید بین که ما فتوح فراوان نصیب شما کردیم، فعلا این فتح را به عنوان فتح معجل بهره شما قرار دادیم. آیه 20 سوره فتح این است که وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها فعجل لكم هذه، یعنی این فتح نقد را برای شما خدا به عنوان شتاب، فتح با شتاب مقدر کرده است. یا در سوره مبارکه طه آیه 82 و 83 و 84 این است: و ما عجلک عن قومک یا موسی. ذات اقدس اله و موسی کریم فرمود چرا عجله کردی قبل از قومت به طور آمدی؟ قال هم اولئ علی اثری و عجلت الیک رب لترضا، اونا به دنبال من میان، من زودتر به حضور شما مشرف شدم تا از من راضی باشی و از من راضی باشی به مانند آن. بنابراین این چی نیست که همه موارد عجله بد باشد یا همه موارد سرعت خوب باشد. نسبت به دین هیچ آسیبی نمی رسند. البته اگر یه مقداری مسئله شهادت و مسئله قتل باشد، این که ضرر نیست، چون از آف مضاعفه نصیب اینها خواهد شد، پس چیزی به عنوان ضرر دامنگیر مسلمین نشد، چه اینکه چیزی هم به عنوان سود بهره کافران نشد. همه جا این چنین نیست. و عجل دو الیک رب برتردا، این غالبا این طور است که انسان عجول است، شتاب زده کار میکند. مطلب بعدی آن است که حزن پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اون گرفتگی که مخالف شرح صدر است همراه بود و حضرت خود را در تنگنای نظامی سیاسی احساس میکرد. در این زمینه آیه 127 سوره مبارکه اسراء آمد، چون که مشابه سوره نحل آمد، چون که مشابه همین آیه سوره نحل در سوره نمل هم آمده است با یه تفاوت کوتاهی. در آیه سوره نحل آیه 127 این است: بسبر و ما صبر که الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. این آیه 127 سوره نحل می‌فرماید به این که محزون نباش و احساس تنگی هم نکن. این بار باریست که با شرح صدر باید به مقصد برسانی. نظیر اون چی که در اوائل سوره اعراف هست: لا یکن فی صدر که حرج من کتاب انزلناه لکل، این کتاب برای ذکراست و برای انذار است، فلا یکن فی صدرک حرج من، تو احساس تنگی نکن در نشر معارف این کتاب. اینها با وعده‌های الهی حل می شود. البته بعد هم دیگر با آمدن این گونه از آیات پیغمبر می فهمد به این که والذی نفسی بیده لاخرجن وحدی، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، اگر هیچ کدام شما نیایید من تنها می روم. با آمدن این آیات شرح صدر هم به همراهش آمده و حزنها هم برطرف شده. حضرت مطمئن بود به اینکه آسیبی به دین او نمی رسد. در بخش های دیگر مسئله حزن هم بازگو شد در آیات متعدد. خب ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، چرا؟ برای که انهم لن یضر الله شیئا یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره. خدا میخواهد که اینها بهره در قیامت نبرند. این که فرمود یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، مشابهش در بعضی از آیات دیگر هم هست، چون این دو سه آیه‌ای که کنار هم هست بخشی مربوط به منافقین است، بخشی مربوط به کافران حوزه مدینه است، بخشی مربوط به کافران خارج مطلق، همه اونها می شود از آیه سوره نساء استفاده کرد. بیان ذلک این است که در این آیه محل بحث فرمود یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. بعد به عنوان تعلیل عام ذکر فرمود ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. پس اختصاصی به جریان احد ندارد، اختصاصی به منافقین ندارد، همه همین طوره. در آیه سوره مبارکه نساء و همچنین بخشی از آیات دیگر به طور وسیع از این قسمت سخنی به میان آورد که فرمود اونهایی که مسلمان بودند و کافر شدن، یا اونها که یهودیان به تو آسیبی نرسنند. آیه 41 سوره مائده است، یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم، که این مربوط به منافقین است، یا افراد ضعیف الایمان که بعد مرتد شدند. و لم تؤمن قلوبهم و من الذین هادو. خب معلوم می شود این یک کفر وسیع است، چه اونهایی که ضعیف الایمان بودند و کافر شدند، چه اونهایی که منافق بودند، چه اونهایی که جزء کافران اهل کتابند. فرمود روش هیچ کدام از این چند گروه تو را محزون نکند. ولا یحزن که این آیه 41 سوره مائده است، یا ایها الرسول لا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا سماعون للکذب. خب چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، کفر هیچ کسی تو را محزون و غمگین نکند. در آیات محل بحثمون هم یه مقدار مربوط به منافقین است و کافران داخلی، یه مقدار هم به نحو عام در آیه بعد کافر داخل و خارج همه را شامل می شود. پادو بله دیگر. مطلب بعد آن است که فرمود یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، خدا می خواهد که نه بهره معنوی نبره. اینها امام راضی و امثال امام راضی با این خواستن استشهاد کنند که اراده به امر عدمی هم تعلق می گیرد، برای اینکه فرمود خدا اراده کرد که اینها بهره‌ای در آخرت نداشته باشند. معلوم می شود عدم متعلق اراده است، مراد قرار می گیرد. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره. خدا اراده کرد که نرساندن، نرسیدن عدمی است دیگر، نعمت وجودی است. خدا اراده کرد که به اونها نرسد، یعنی نرسد و نرسوندن مراد حق است، در حالی که اراده به امر عدمی تعلق نمی گیرد. بسیار خوب، اراده کرد که این کار را، این خیر را به اونها نرساند. ظاهر این کلمه این است. اولا بحث های عقلی را نمی شود به ظواهر لفظی مستدل کرد. اگر برهان عقلی بر یه مطلبی اقامه شد، همون قرینه عقلی خواهد شد برای صرف ظاهر از ظهورش. اگر قرینه عقلی
اون مطلب عقلی بیان و بدیهی بود به منزل دلیل لبی متصل هست و اگر عقلی نظری بود به منزل لبی منفصل هست. بالاخره همونطوری که با قرینه لفظی می شود ظاهر را منصرف کرد، با قرینه لبی هم می شود ظاهر را منصرف کرد اگر قرینه تام القرینیه باشد. آیا اراده به امر عدمی تعلق می گیرد یا نه؟ یه امر عقلی است، هرگز نمی شود او را به یک مسئله لفظی تصمیم کرد یا استدلال کرد. البته اراده به امر عدمی تعلق نمی گیرد، اما در قرآن کریم هم همین مطلب به صورت نفی که عدم الاراده است تبیین شده. در بخش دیگر فرمود اینهایی که توطئه میکنن و کفر میورزن اینا کسانی هستند که لم یرید الله ان یطهر قلوبهم. در همون آیه 41 سوره مائده که گروه های گوناگونی کفر ورزیدن و کفر اونها احیانا غم انگیز بود، در پایان همون آیه 41 سوره مائده آمده است که اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم، خدا اراده نکرده که دلهای اینها را تطهیر کند، نه تشریعاً اراده نکرده، چون یرید الله لیطهرکم در همون آیه ناظر به طهارت ثلاث در سوره مائده در پایانش دارد که خدا میخواد شما تطهیر کند با همین احکام و حکمی که نازل کرده است. تشریعاً خدا اراده کرده که همه را تطهیر کند، اما تکویناً اگر کسی به سوی اختیار خودش آیات الهی را پشت سر گذاشت، لطف خدا از اینها گرفته می شود. وقتی لطف خدا از اینها گرفته شد، اینها به حال خود رها شدن، اون توفیق تطهیر را پیدا نمی کنند. لذا فرمود اینا کسانی هستند که لم یرید الله ان یطهر قلوبهم تکوینا. در این گونه از موارد که فرمود یرید الله، که یک مورد هم بیشتر نیست ظاهرا، یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، اون مراد به ذات سلب حظ نیست، که خدا ذاتاً اراده کرده سلب حظ را، این چنین نیست، بلکه خدا اراده کرده است اینها را در این مکر قرار بدهد، در این عملی که محصول سوء اختیارشون هست قرار بدهد، چون و عند الله مکرهم، با این عمل اون حظ آخرت برداشته می شود. با این عملی که خدا اراده کرده است در اثر سوء اختیار اونها اونها را به این عمل دامنگیر بکند، اون حظ آخرت برداشته شد. و شارحش هم می تواند آیه بعد باشد که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اسما، کافران خیال نکنن ما این املا و امهالی که میدیم به سود اینهاست، ما اینا رو مهلت میدیم که بیشتر اینها رو بگیریم، اینها رو فرصت میدیم که بیشتر عذاب بکنیم، برای اینکه هرچی بیشتر بمانن بیشتر گناه میکنن و استحقاق عذاب بیشتری دارن، که در حقیقت اونی که متعلق به ذات اراده است یه امر وجودی است. و اما اون چه که متعلق سلب هست بر اساس همون آیه دوم یا سوم سوره فاطر که در حقیقت این است که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله، اون جایی که خدا نمیخواهد نه یعنی اراده کرده است یه امر عدمی را، بلکه اونجا فیض را میبیند اینا لایق نیستن نمیرساند، که از او به عنوان امساک یاد کرده است، همون به ما یمسک فلا مرسله. پس تعلق اراده به ذات به امر سلبی نشد. بعد فرمود به این که نه تنها اینها حظ اخروی ندارن، بلکه عذاب عظیمی دامنگیر ها می شود. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. اینها نه تنها حظ اخروی ندارن، عذاب سنگینی هم دامنگیر اینها می شود. و این مطلب اختصاصی به منافقین یا ضعیف الایمان جریان احد ندارد، بلکه ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر الله شیئا و لهم عذاب علیم. هر کسی کفر بورزد، این دو تا قانون درباره او هست، یکی این که به اصل نظام الهی آسیبی نمی رساند، دوم این که عذاب علیمی دامنگیرش می شود مثل اونها. مسئله اشتراب اهم از آن است که انسان فطرت را بفروشد و کفر را بگیرد، یا ایمان به دست آورده را بفروشد و کفر بگیرد. اگر تبدیل بکند ایمان را به کفر یا فطرت را به کفر، در هر دو حال اشترا صادق است. اونایی که ایمان آوردند و بعد مرتد شدند، درباره اونها متاع میشد گفت که متاع ایمان را دادند و کفر را گرفتند. اونایی که ایمان نیاوردند و کافر بودند در همون دوران کودکی، از کافر متولد شدند، بعد وقتی بالغ شدند کفر را ادامه دادند، اینا اون فطرت الهی را فروختن و کفر شیطانی را گرفتن. در همه حال اشترب الکفر بالایمان صادق است. اینا کسانی هن که فما ربحت تجارتهم، در باره اینا همیشه هست، ان الذین اشترب الکفر بالایمان لن یضر الله شیئا و لهم عذاب علیم. این لن یضر دین الله را، وگرنه نسبت به ذات اقدس اله این هرگز مورد حزن پیغمبر نبود که مبادا به خدا آسیبی برساند تا اینکه خدا او را تسلیت بدهد، بفرماید که اینا به خدا آسیبی نمیرسانند. این چنین نیست. لن یضر الله شیئا و لهم عذاب علیم. الحمد لله رب العالمین.